به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من نمید. حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
خب اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو برابر رسم معهود و سنت معلوف و همیشگی در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خبریتی که شرف حضور دارن در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن و بنامون در این گعده های گفتگو محور روکرد و نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از آن که عرض بکنم با چه محور و چه موضوعاتی افتخار همکلامی با شما عزیزان رو دارم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30000 1035، شماره پیام کوتاه شبکه رادیوی گفتگو برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشی که تک تک آرای شما توسط همکاران هم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه به بهانه ایستگاه تقویمی دهم اردیبهشت ماه که در آن قرار داریم که به نام روز خلیج تا ابد فارس نامگذاری شده، نقم و نظری است بر تجلی شکوه خلیج فارس، عبور از نگاه شعاری به روایت اقدامات فرهنگی و هنری. با افتخار از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم: جناب آقای مشتبه اسماعیل زاده، فعال فرهنگی، نماینده معاونت فرهنگ هنری سازمان بسیج، و جناب آقای مصطفی هنرمند، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج هنرمندان کشور. جناب اسماعیل زاده، شبتون به عشق و بهشت، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و موجی محترم جناب آقای خرمی. خیلی خوشحالم که امروز من در خدمت شما هستم. ان شاءالله که بتونیم گفتگوی خوبی نسبت به این موضوع مهم و راهبردی برای کشور داشته باشیم.
انشاءالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. همچنین عرض درود و ادب و احترام من رو جناب هنرمند پذیرا باشید. شبتون به کام، به دل، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه و همچنین شما مجری عزیز جناب آقای خرمی. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشید.
قطعا با سکانداری هر دو عزیز این زورق امیدوار در قالب بحر برنامه امشب که به نهر انداختیم بی هیچ تردیدی به ساحلی از امن و آرامش در حوزه معنا خواهد رسید. مقدمه کوتاهی عرض می‌کنم. پرسش نخواستم پرسشی است مشترک. هر کدام از دو عزیز تمایل داشتند تلیه کلام و فتح باب داشته باشند. بعد به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه خواهیم شد. خب قطعاً شنوندگان محترم و عزیز می‌دانند که بهانه نامگذاری روز دهم اردیبهشت ماه در تقویم فرهنگی و رسمی کشورمون به نام روز خلیج فارس به راند شدن پرتغالی‌ها از دریای هرمز در کشور ما شناخته میشه، اتفاق و رخداد و رویدادی که باید نقب و نظر اون رو از دوران صفوی مورد کاوش قرار بدیم. اما این منطقه یعنی ایران عزیز به عنوان یک کشور در ساحت کشورهای استراتژیک در منطقه خاورمیانه، در نگاهی کلان در قاره کهن آسیا و از آن عمیق‌تر به عنوان یکی از شاهراهای جهانی آبی و خاکی در تاریخ دراز دامن خودش فراز و فرودهای مختلفی رو تجربه کرده. از حضور حاسدان و آندانی که همواره نسبت به این خاک چشم داشتی داشتند تا آنچه که در پس پشت سرگذاشتن این تاریخ بشکوه 45 ساله انقلاب اسلامی شاهد بودیم که همان حاسدان و آندان متجاوزان از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به حریت، آزادی، آزادگی و سلامت ایران عزیز چشم فرو نبستند. اما روی دیگر سکه بازتاب دهنده این مهم است که با وجود تمام این فراز و فرودها و معاندانی که بسیاری از اونها حتی بر این کشور تاختند، آنچه که بر جای ماند نام ایران و ایرانی، فرهنگ و تمدن اون است. و در این میان دو نگین درخشان، دریای کاسپیان، آن چیزی که ما آن را دریای خزر می نامیم، و آنچه که در جنوب کشورمون رخ نمایی می کنه، دو شاهراه حیاتی، خلیج تا ابد فارس و تنگه هرمز، دو نگینی که با همه تلاش هایی که برخی از معاندان در راستای تغییر نام آن از نام های مجعولی مانند خلیج عربی یا فقط استفاده کردن از خلیج گرفته تا اثباتی که حتی همان غربی هایی که نگاه عنادآمیز به کشور ما داشتن در بسیاری از اسناد کهن که سابقه برخی از اونها به هزارهای دور میرسه، نام این خلیج خلیج فارس بوده. مسئله این است که با وجود برخی از این شیطنت هایی که گاه در همین تاریخ معاصر کشورمون ما شاهد بودیم، آن گونه که شایسته و بایسته است بدنه فرهنگ و هنر ما نتوانسته است نمایندگی بکنه تجلی این نام بشکوه رو. قطعا در دو بعد ملی و بین‌المللی رو کردم است. این به معنای کار انجام نشده نیست. اقداماتی که صورت گرفته شاید اون توانمندی و برندگی رو نداشته و پاسخهایی که آن زمان هم حتی در فضای رسانه‌ای ما جریان ساز بود بیشتر از سوی بدنه حاکمیت، حکمرانی و نظام سیاسی کشورمون بود و کمتر آن شناسنامه هویت بخش تمدن ایرانی یعنی زبان، فرهنگ و هنر توانست در آن زمان و یا تا به امروز میزبانی این حوزه رو داشته باشه. با این رویکرد پرسش مشترک رو با شما عزیزان مطرح میکنم. اونچنان که عرض کردم هر کدوم از ناظرینان که تمایل داشتن فتح باب بفرمایند، و آن این که امروز در مواجهه با این نام عظیم یعنی خلیج فارس و تاریخ سترگ چندین هزار ساله فرهنگ و تمدن ایرانی با چه فراز و فرودهایی مواجه بودیم و این نام امروز چه جایگاهی رو در حوزه هویت بخشی به ایران عزیز اسلامی، انقلابی و سرزمین مادری ما داره. کدوم یکی از عزیزان فتح باب می‌فرمایند؟ خب جناب هنرمند با شما همراه خواهیم بود.
عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که همونطور که فرمودید خلیج فارس یک آبراه بسیار مهم ارتباطی و سومین تقریبا آبراه مهم دنیا هستش و نام خلیج فارس پیوند خورده با تاریخ ایران و اصلا بله. ما نمیتونیم خلیج فارس رو، اسمش رو، تاریخش رو از هویت خودمون جدا کنیم. کلن راه های ارتباطی چه زمینی، چه هوایی و چه دریایی برای کشورهای دنیا مهمه، مخصوصا این که اون آبراه ارتباطی وصل بشه به در واقع آبهای بین المللی و ارتباط کشور رو با اون فضای آبراه های بین المللی برقرار کنه. اما اگر بخوام یه گریزی داشته باشیم به گذشته، باید بگیم که از زمانی که کشورهای اروپایی حدوداً از 1490 که حرکت کردن کشتی هاشون به سمت جنوب آفریقا و دماغه امیدنیک و عبور از این دماغه داشتن و به سمت کشورهای آسیایی اومدن، اهمیت این آبراه‌ها دوچندان شد.
بله.
یعنی زمانی که در همون زمانی که صحبت میکنیم حدوداً 500 سال پیش اولین کشتی‌های پرتغالی به آب‌های در واقع سرزمینی ما اقیانوس هند، دریای عمان و در نهایت به خلیج فارس اومدن و جزایر ما رو اشغال کردن و تونستن راه رو برای دیگر کشورهای اروپایی باز کنن که بیان برای آشنا شدن با در واقع ابتدا فرهنگ و اقتصاد آسیا و بعد هم متاسفانه اشغال و درگیر شدن با مردم که نمود در واقع این اشغال رو و این غارت رو ما در تأسیس کمپانی هند شرقی توسط انگلیسی ها میبینیم و بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی در همین مقطع، یعنی از 1490 تا حدوداً 1800 میلادی،
بله،
عمدتاً در تصرف کشورهای اروپایی بودن. شما اگر نقشه آفریقا رو که کشورهای اروپایی غارت کردن و تصرف کردن نگاه کنین، 5 کشور فرانسه، انگلستان، آلمان، هلند و بلژیک رو ما میبینیم که در اینها حضور داشتن و به غارت منابع طبیعی و انسانی این کشورها میپرداختن و از همین زمان اهمیت آبراهای بین المللی مخصوصا دریای عمان و خلیج فارس مهم شد و همین موضوع برنامه‌مون که در واقع روز ملی خلیج فارس هست و دهم اردیبهشت به این نامگذاری شده، روزیه که به هر حال صفویه تونستند با گسیل نیروهای خودشون با همتی که داشتن پرتغالی ها رو بیرون کنن بعد از حدوداً 100 سال اشغال جزیره هرمز که خب به هر حال یه اتفاق مبارکه و اهمیت این رو برای ما میرسونه و انشالله باید بتونیم حالا در ادامه برنامه هم صحبت میکنیم که حراست کنیم از فرهنگ و تاریخ در واقع خلیج فارس.
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب هنرمند و با همین روی کرد جناب اسماعیل زاده فتح کلام و تلیعه سخن شما رو داشته باشیم.
خب آقای استاد هنرمند در فرمایشاتشون فرمودن که توطئه نام تغییر نام خلیج فارس به هزاران سال قبل یا صدها سال قبل برمیگرده، اما خب از دهه سوم قرن بیستم که سیاست انگلیسی در منطقه خلیج فارس و حالا رویکرد فراسرزمینی که انگلستان داشته به این منطقه،
بله،
و به اصطلاح پولپاشی که در منطقه کرده وهابیت رو رشد داده و آمده یواش 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 به مرور حاکمیت خلیج فارس رو به دست اعراب وهابیت سپرده، توطئه نام تغییر نام خلیج فارس از دهه سوم قرن بیستم شکل گرفته و نام جعلی خلیج عربی بعد از اون حالا در از طریق رسانه یواش یواش یا از طریق سیاست مدارها کم کم اومده و رواج داده شده. خب پولپاشی اعراب تو این قضیه تأثیر به سزایی داشته، حمایت سیاسی سیاست مداران تأثیر به سزایی داشته. واقعا حالا شاید ما چون عادت داریم که چیزی که واسه ما هست خیلی بهش اهمیت نمیدیم،
بله،
اما خب کشورهایی که خلیج فارس رو ندارن واسه شون مهمه که بیان در منطقه و خلیج فارس رو برای خودشون داشته باشن و حتی اون جزایر رو برای خودشون داشته باشن. ما الان متاسفانه دچار یک بحران شدیم، بحران اجتماعی که نسل‌های جدید ما نسبت به نمادها، سنن و تاریخ ما که ایرانیان گذشته تا امروز حفظ کردن بی‌تفاوت شدن و اصطلاحاً هویت زدایی داره میشه. هویت خلیج فارس برای نسل جوان ما، نسل جدید ما متاسفانه گرفته شده و خب این هم قاعدتاً ماهایی که مسئول فرهنگ هستیم، ماهایی که مدعی عمل فرهنگی هستیم، ما هم مقصریم. این نقد اول از همه به ما برمیگرده. دشمنی دشمن، دشمنی انگلیس، دشمنی اعراب خلیج فارس بر کسی پوشیده نیست، اما اون سد دفاعی ما که مدعی فرهنگ و هنر هستیم متاسفانه توی این قضیه تأثیر به سزایی داشته که نسل جدید ما الان نسبت به نمادهای هویت ساز مثل خلیج فارس یا حتی اماکن تاریخی مرزها متاسفانه بی تفاوت شده.
بله.
و نگران این هستیم که در آینده نسل‌های بعدی ما خلیج جعلی عربی رو قبول بکنن و به زبون بیارن.
امید که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد و امید بیشتر آن که در ساحت همین مؤلفه‌ای که شما بهش در قامت آسیب اشاره کردید، یعنی بازتابی از اشراف و آشنایی نسبت به این مسئله هویت زدایی از داشته‌ها یا نمادها و سمبل‌هایی که شما نسبت به این خاک اهورا، این سرزمین جاودان بهش ارجاع و اشارت داشتی، بتوانیم اقداماتی عینی و عملی انجام بدهیم. خب بعد از فصل نخست فرمایش هر دو عزیز که از زاویه دید من بسیار گرم و دلچسب بود، جناب هنرمند، من شما رو با فصل پایانی فرمایشاتتون در بخش نخست خطاب قرار میدم و اون هم پناه بردن به ساحت فرهنگ و هنر برای حراست از نام خلیج فارس. با چه روی کردی یا چه دست از اقداماتی در حوزه سیاست گذاری میخوای تبیین بحث بفرمایید، در حوزه مدیریت و اجرا یا نظارت، یا اصلا بدنه حکمرانی میخواید کنار بگذارید فقط ارجاع اشارت به فعالان عرصه فرهنگ و هنر داشته باشی، دامنه ای از این دو به اشتراک مردم یا زاویه دیگر مد نظرتون است؟ شما رو با همان حراست از خلیج فارس با رویکرد فرهنگی خطاب قرار میدم که در فرمایش خودتون بازتاب داشت. ام بفرمایید.
بحث رو من اینطور ادامه میدم که ما معمولا وقتی راجع به خلیج فارس صحبت میکنیم میایم اهمیت اقتصادی و نظامی اون رو میگیم.
بله.
مثلا بیش از 65% منابع انرژی دنیا میگیم در خلیج فارس، یا بعد نظامیش که خب جزایر رو داره و برای حراست از آبهای سرزمینی و در نهایت مرزهای خشکیمون اهمیت نظامی خلیج فارس و جزایر اون رو میگیم. اما از بعد فرهنگی کمتر به این موضوع پرداختیم و کمتر بهش اشاره کردیم، که من با جا داره اینجا از عوامل این برنامه و رادیو گفتگو تشکر کنم که یک در واقع فتح بابی کردن که ما نگاه فرهنگی به موضوع خلیج فارس داشته باشیم. ببینید، ما میگیم هویت، هویت ملی سه پایه اصلی داره که یکیش زبان رسمی که با اون گفتگو میکنیم.
بله.
بعد دوم پیشینه تاریخیه و سوم نظامات فرهنگی و آداب و رسومه. خب وقتی ما میگیم پیشینه تاریخی، خلیج فارس یه پیشینه تاریخی در واقع طولانی داره برای ما و ما در تاریخ خلیج فارس وقتی مطالعه میکنیم، یعنی بسیاری از تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما مربوط به خلیج فارس بوده. در همین تاریخ معاصر ما در واقع هجوم انگلیسی ها از این منطقه رو داریم که رئیس علی دلواری عزیز که در واقع مقاومت کردن در منطقه بوشهر در برای نفوذ در واقع انگلستان، ما جنگ خلیج فارس رو داشتیم، جنگ نفتکش ها رو در خلیج فارس داشتیم که بخشی از تاریخ دفاع مقدس ما. پس ما خیلی موضوع خلیج فارس و نامش و اهمیتش برای ما به لحاظ فرهنگی و هویتی مهمه، و اگر بتونن این رو خدای نکرده اتفاق بیفته و این تغییر نام ایجاد بشه، انگار بخشی از وجود ما در واقع آسیب دیده. به همین مناسبت من بحث رو اینطور ادامه میدم که ما وقتی به اهمیت موضوع خلیج فارس و تغییر نامش پی بردیم، باید در کلان سیاستگذاری و راهبردنگاری یک ستاد عالی، یک کمیته عالی، نمیدونم حالا عنوانش نمیدونم چه چیزی میخواد باشه، که ملی، یعنی ستاد ملی پاسداش نام خلیج فارس باید در کشور ذیل دیگر شوراهای عالی، شورای انقلاب فرهنگی تشکیل بشه و اونجا سیاست گذاری کلان فرهنگی برای خلیج فارس. ببینید الان در بعضی از کشورهای دنیا متاسفانه تو کتابهای درسشون دارن این رو عوض میکنن، یعنی ما فقط اینطور نیستش که بگیم برای نسل خودمون کار نکردیم یا باید کار بکنیم. اتفاقی که داره میفته هم بعد داخلی داره، یعنی هم مخاطب داخلی داریم هم خارجی، و اگر تو سیاست گذاریمون به بعد خارجیش توجه نکنیم قطعا ضرر کردیم. ببینین شما الان رو سنگ قبرهایی که از سربازان کشته شده آمریکا در جنگ خلیج فارس، جنگ اولی خلیج فارس، تو خود آمریکا هست، نوشتن محل مثلا کشته شدن، نوشتن خلیج فارس پریشن گالف رو نوشتن، و در کتاب‌های چینی، در کتاب‌های حتی فرانسوی و خود آمریکایی‌ها و در مقالاتی که درباره خلیج فارس نوشته شده کلمه خلیج فارس ذکر شده.
بله.
ولی الان چند سال این رویکرد داره به سمت حذف نامه خلیج فارس. و ما وقتی میخوایم سیاست گذاری کنیم و اجرا و در واقع ابلاغ مأموریت بدیم به دستگاه فرهنگیمون، حتما علاوه بر سرزمین خودمون، مردم خودمون، این 85 میلیون نفر، 90 میلیون نفر که داریم در این در واقع مرزهای جغرافیایی زندگی میکنیم، حتما ما توجه به مخاطب بیرونی هم داشته باشیم که یه موقع نشه ما خودمون قبول کنیم که اینجا اسمش خلیج فارسه، اسناد تاریخ همه چیز به قول خودمون سر جاش، اما ببینیم که مردم دنیا با این دسیسه‌ای که دارن میچینن و دارن برنامه‌ریزی دقیقی میکنن که این بخش از هویت ما رو ازمون بگیرن، دارن این رو تغییر میدن و حتما باید این سیاست‌گذاری کلان تو سطح، میگم یه ستاد عالی، یه کمیته عالی، یک عرض کنم کارگروه عالی باید در کشور شکل بگیره که بتونیم اونجا سیاست‌گذاری و حتی ردیف‌های اعتباری خوب براش ببینیم که این رو انشالله اجرا کنیم و اجازه ندیم این تحریف اتفاق بیفته.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. پیشنهادتون درباره حالا ایجاد یک شورا یا کمیته با رویکرد ملی پیشنهادی بسیار بجا و شایسته است در برابر بسیاری از این دست از کمیته ها و تشکل ها و به قول معروف گفتنی کارگروه هایی که بسیاری از اونها موازی هستند و شاید در کنار حالا بودجه که از بیت المال دارن صرف میکنن، خروجی چندانی ندارن، تأسیس یک همچین نهادی خاصه با حوزه تاثیرگذاری بعد ملی بیش از اون بین المللی که در فرمایش شما ارجاع اشارت بهش رفت و تأکید شد شاید بیش از پیش داره احساس میشه. به حال این به عنوان یک پیشنهاد از طریق برنامه گفتگوی فرهنگی از زبان جناب آقای هنرمند مطرح شد. اجازه میخوام از هر دو سرور عالی مقام رفت و برگشت و درنگ کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
In the Arabian Gulf. نابودکردن مسافرین هواپیمای مسافربری را به وسیله شلیک موشک از دریا نگفت. من جمله این را میخوام ناسهانه به این حضرات بگم. امروز شما بعد از گذشت سالهای طولانی اعتراف میکنید که اشتباه کردید. من میخوام بگم الانم دارید اشتباه میکنید، الان هم مشغول اشتباه هستید در جاهای مختلف این منطقه و به خصوص نسبت به جمهوری اسلامی و ملت ایران.
The Arabian Gulf. جایی که با سمشنه تو یعنی آخر دنیا. اگه 20 درجه این طرف تر بیاییم اونجا را گورستان شما خواهیم کرد.
یه قلب تو خلیج فارس و هرمز، سینه به سینه سلسل کوه البرز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید، نمانم من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم، من ایران خاک در ایران، ایران پرشش ایران، ایران همیشه جاویدان.
همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشا، اگر همینک به جمع شنوندگان این برنامه پیوستی گفتگوی فرهنگی رو به شما تقدیم میکنیم و به بهانه قرار گرفتن در ایستگاه تقویمی دهم اردیبهشت که در تقویم ملی و رسمی کشورمون به عنوان روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده، تجلی شکوه هویت خلیج فارس، عبور از شعار زدگی به روایت اقدامات فرهنگی رو در شرایطی به بحث گذاشتیم که از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم. جناب آقای مصطفی هنرمند، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج هنرمندان کشور، و جناب آقای مجتبی اسماعیلی زاده، فعال فرهنگی و نماینده معاونت فرهنگی هنری سازمان بسیج. بخش دوم برنامه رو جناب اسماعیلی زاده با شما آغاز خواهیم کرد و شما رو هم با فرازی از فرمایش خودتون برای ورود به پرسش دوم خودم در این مجال و مقال خطاب قرار میدم. به بحرانی اشاره کردید که امروز شاید بیش از هر نسلی گریبانگیر نسل جوان ما شده، نسل جوانی که طبق فرمایش شما، البته خب قطعا بخش و عده‌ای از این نسل نسبت به الگوها، سمبولها و سنت‌های کشورمون اگر نگوییم به شکلی تام و تمام دل کندن، شاید کم توجه شدند و در نهایت این رو زلفش رو گره زدید به زلفی به عنوان تجلی بحران هویت و هویت زدایی که داره از داشته های معنویت و هویت بخش کشورمون بدل میشه. شما رو با رویکرد جهاد تبیین مقام معظم رهبری خطاب قرار میدم، جایی که در بیانیه گام دوم پر تکرار ترین واژه در این بیانیه واژه جوان هست که 16 بار در این متن استفاده شده. در رویکرد روایت تبیینی حضرت آقا بر این مسئله تاکید داشتن که وظیفه ماست، این نه مسئولیت، نه خواهش، نه درخواست، وظیفه ماست که روایت کنیم، که اگر غفلتی در این روایت داشته باشیم دیگران روایتی خواهند کرد که خب قطعا قلب تاریخ است، قلب حقیقت و حقانیت نظام مقدس انقلابی و اسلامی بود. آن سوی دیگر هم جنگ روایت ها رو در حوزه جنگ نرم رسانه کشورهای معاند داریم که خب همه اینها دست به دست هم دیگه میده تا این دست از آسیب ها در حوزه بحران هویت برای گروهی از نسل جوان کشورمون شکل بگیره. در مواجهه با این آسیب که خود شما مطرح کردید و خود جلوگیری از آن هویت زدایی از داشته های هویت بخش و معرفت بخش ایران اسلامی، خاصه با محوریت خلیج فارس، پیشنهاد شما چیست؟ خاصه من شما رو با روکر و فعالیت نهادها و دستگاه های فرهنگی و هنری خطاب قرار میدم.
خب این که ابتدا بنده عرض کردم که مهمترین ضعف و نقد به ماهایی که متولی فرهنگ و هنر هستیم برمیگردد. ما بسیار ستاد در سطح عالی داشته باشیم، شورای عالی داشته باشیم، کما اینکه همین الان شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، مجلس شورای اسلامی، کم قانون، کم مصوبه نداشتیم ما که بخواییم. حالا نسبت به همین روز اخر، روز ملی خلیج فارس، علاوه ماشاءالله هست، بسیار هست، ولی خب ماهایی که باید مجری باشیم متاسفانه یه جاهایی کمکاری کردیم. خب اگر تو جدول استبیل اوتی هم ما بخوایم بچینیم اینو، ضعف و قوت و فرصت و تهدید رو ما بچینیم، قاعدتا اون ضعف و تهدید باعث شده که تا الان نسل جوان ما نسبت به واژه خلیج فارس متاسفانه کم توجه بشه و حتی در بخش اول عرضم گفته بودم که ممکنه که نسل‌های بعدی حتی واژه خلیج عربی رو به زبان بیارن و قبول بکنن، که انشالله این اتفاق نیفته. ولی خب این که شما فرمودید رهبری بارها بحث تبعید رو بهش اشاره کردن، بحث جوان رو بارها بهش اشاره کردن. خب وظیفه دشمن دشمنی کردنه، دشمن معطل ما نمیمونه که ما چی کار میخواییم بکنیم.
بله.
روایت خودش رو نسبت به تاریخ به نسل جوان ما دیکته میکنه متاسفانه. این که حالا ما یک سری اقدامات نمادین انجام بدیم، این که اسم بزرگوار رو بذاریم خلیج فارس، این که نام لیگ برتر فوتبال رو بگذاریم خلیج فارس، این که حتی توی تقویم یک روز داشته باشیم به عنوان روز خلیج فارس، دردی رو دوا نمیکنه متاسفانه. آنچه که مهمه، ما باید با توجه به داشته ها و ظرفیت هایی که داریم بیشترین اقدامات مثمر ثمر رو انجام بدیم، چرا که اگر کمکاری بکنیم امروز خلیج فارس از ما گرفته میشه، فردا بناهای تاریخی از ما گرفته میشه، دو روز دیگه دریای خزر از ما گرفته میشه. در عرصه نظامی هم همینه، ما چند روز گذشته هم شاهد بودیم که هر چقدر ما عقب بکشیم، هر چقدر بی تفاوت باشیم، دشمن جلوتر میاد. پس گاهی اوقات آفند و پدافند باید، والا با ادبیات نظامی صحبت بکنیم، گاهی اوقات آفندی باید رفتار بکنیم.
بله.
توی موضوع خاص، خب دستگاه‌های فرهنگی دستشون بازه برای تولیدات. ما یک نگاهی بخوایم بکنیم به رسانه‌ها، صدا و سیما، کتاب ها، جاهای مختلف یا حتی بیلبورد های تبلیغاتی که در سطح شهر هستن، متاسفانه تولیدات فرهنگی هنری ما نسبت به موضوع های هویت ساز ما خیلی 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 کمه.
بله.
ما اینطوری صحبت بکنیم که چند دقیقه مستند ساختیم، چند دقیقه موشن گرافی ساختیم، چند متر تابلو کار کردیم، چند تا طرح گرافیکی زدیم، چند دقیقه سرود تولید کردیم، همه اینها کنار هم دیگه روی ضمیر ناخودآگاه مخاطب ما که نسل جوان ما باشه تأثیر میذاره و بهش القا میکنه که چیزی به عنوان خلیج فارس برای ماست. خب امروز اگر بی تفاوت